بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
دليل چهارمی که کسانی که گفتن به فضولی اصلش برای للمالک اگه بود میشه درستش کرد، اما به یه فضولی لنفسه اشکال داره، این قید لنفسی تو اینجا مشکل دارند، یه حرفیه که دستانداز جدی هم برای شیخ ایجاد میکنه، یه مقدار بحث حساس و ظریف میشه. این اشکال چهارم اینه، میگوید آقا مالک مجیز که شما میخواهید با اجازه بعدی او معامله رو درستش بکنید، اون مالک مجیز چی رو میخواد اجازه بده؟ همون عقدی که فضولی کرده رو میخواد اجازه بده دیگه، درسته؟ فضولی چی رو انشاء کرده؟ فضولی انشاء کرده است این که مبی منتقل بشود از او به مشتری و ثمن هم منتقل شد به اوی فضولی، اینو انشاء کرده. ولی شما فرضتون در اجازه اینه که با اجازه ثمن منتقل می شود به مالک اصلی. خب پس اون چیزی که مجیز داره اجازه میده با اون چیزی که فضولی انشاء کرده متغایره. ما انشاء الفضولی غیر مجاز. فضولی میخواد خودش مالک ثمن بشه و مالک اینو نمیپذیره که مال از او بره و پول به فضولی برسه. اینو مالک نمیپذیره. پس اون چیزی که فضولی انشاء کرده رو اجازه نمیده. اون چیزی هم که جناب فضولی داره انشاء بخشید جناب مالک داره اجازه میده، فضولی انشاء نکرد. مالک میگوید آقا پول به خود من برسه. خب این اصلا انشاء نشده، کی اینو تاله انشاء کرده که مالک میخواد اون اجازه بده؟ خب اینم اشکال چهارمی که وجود داره. متنشو بخونیم. و منها ان الفضولیه اذا قصد البيع لنفسه فان تعلقت اجازه المالک بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحه العقد. اگر اجازه مالک به همین چیزی که بایه قصد کرده به همون اجازه بگیره، کان، خب این که عقد صحیحی نیست. چرا؟ چون معنای عقد صحیح اینه که سیرورت الثمن لمالک المصمن به اجازته. عقد صحیح اینه که ثمن و مثمن جا به جا بشن، این عقد صحیح. معنای معاوضم همین عقد صحیح یعنی. خب اگر شخصی چیزی که مالک اجازه کرده به اینه که بایه قصد کرده، خب این بله، این عقد صحیح نیست، چون این چیزی که بایه قصد کرده منافی مقتضای عقده. بایه قصدش اینه که سمن به او برسه، اما مسلمان از مالک. این اشکالش اینه. و این تعلقت به غیر المقصود، اما نه، اگر مالک داره اجازه میده به این معنی که سمن میخوام به من برسه، خب این هم که فضولی نشان نکرد. و این تعلقت به غیر المقصود، فضولی میگوید سمن به من برسه، ایشون هم اجازه میده که من از سمن به من برسه، این معنیش اینه که کانت به عقد مستعنف لا امضاء نقل فضولی. پس ایشون کار فضولی رو امضا نمی کنه، حرف جدید داره میزنه. این حرف جدیدیه، چیزی که مجیز دارد میگوید چیزی نیست که بین فضولی و اون بند خدا صحبت شده باشه. فیکون النقل من المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. معنا روشن. مرحوم محقق قمی رحمت الله علیه به این اشکال که رسیدن یه حرفی دارن. ایشون خواستن بگن نه، به فضولی نفسه درسته و با اجازه مالک هم درست میشه. مالک اجازه بده حل، ثمن رو میگیریم میدیم به مالک، مثمن هم میدیم به مشتری. این اشکال هم وارد نیست. چطوری خواست اینو درست بکنه؟ ایشون یه حرفی زدن میفرمایند که آقا معنای اجازه مالک اینه، آقای مالک دارد میگوید جناب فضولی شما برو کنار، روی فضولی یه خط قرمز میکشه، میگه آقا هر چی که برای تو انشاء کردی و اون رضایتی که تو اعلام کردی که آقا معامله صورت بگیره و ثمن به شما برسه، این بره کنار، الان به جای شما من هستم. خودش با این اجازه میاد جای فضولی، به خلاف اون موارد بیع فضولی دل مالک. تو بیع فضولی دل مالک وقتی طرف داره اجازه میده، همون چیزی که فضولی انشاء کرده رو اجازه میده، مجاز از سوی مالک اصلی همانیست که فضولی انشاء کرده. او انشاء کرده بود سمن به مالک برسه، به یه فضولی للمالک اینطوری بود، بیام همون اجازه میده. بعد این اجازه در به یه فضولی للمالک با اجازه به یه فضولی لنفسه اصلا ذاتن این اجازه با هم تفاوت دارن. اون اجازه اجازه عقد سابقه، این اجازه یک انشاء جدیده. معنای این اجازه اینه که آقا الان من اومدم به جای فضولی، فضولی عقدی رو انجام داد برای خودش، این کلن فضولی رو بردار بذار کنار، منو بذار تو این عقد جلوی مالک. و در حقیقت همانطور که خودشون تصریح هم کردند با این دیدگاهی که محقق قمی داره، این اجازه به معنای عقد جدید است، اجازه عقد سابق نیست، این معنی عقد جدید. خودشون به این تصریح کردن، حتی پذیرفتن این حرف، گفتن ما برای این اشکال چهارم پاسخی نداریم و باید به هر حال ملتزم بشیم به این که این عقد جدیدی. امام شیخ رحمت الله علیه میفرمان که خب این قابل قبول نیست جناب محقق قومی. حالا متن محقق قومی رو بخونیم چون مقدار بحثا فاصله میگیره، بعد پاسخ شیخ عرض بکنم. فقط عجاب ان هذا المحقق القومي رحمه الله في بعض اجوبه مسائله بان الاجازه في هذه الصوره مصححه للبيع لا بمعنى لحوق الاجازه لنفس العقد. بعد این اجازه در بحث این هذه الصوره به فضولی نفسه، تو به فضولی لنفسه به معنای لحوق اجازه برای خود عقد نیست، همونی که تو بحث بیع فضولی دل مالک میگفتیم که اجازه میاد اون عقد فضولی رو درست میکنه، اونجا این بود اجازه عقد فضولی را درست میکنه، این طوری نیست. کما فی الفضولی المعهود، فضولی معهود منظور بحثای قبلی هم که داشتیم بیع فضولی دل مالک، اونجا معروف همین بود، میگن آقا اجازه میاد و درست میکند بیع فضولی را، اینو نیست. پس به چه معناییه؟ بل به معنا تبدیل رزل غاصبه و بیعه لنفسه به رزل مالک و وقوع البیعن. یعنی معناش اینه که غاصب که میگفت میخوام سمن برای من باشد، بگیم آقا تو برو کنار، مالک میاد جای او رو میگیرد و میگوید که آقا سمن برای من باشه. و قال نظیر ذلک فی ما لوا شیئا ثم ملکه، تو بحث لوا شیئا ثم ملکه که از بحثای بعدی فضولیه، ایشون گفت اونم همینطوره. در اونجا هم آقایون گفتن که اگر یک شخص فضولی مال دیگری رو بفروشه، مالک قبل از اینکه اجازه بده یا رد بده، خود اون مبیع رو تملیک کنه به فضولی، مثلا هبه کنه و فضولی بشه مالک، خب فرمودن که دوباره باید فضولی اجازه بده. بعد اینجا که فضولی دارد اجازه میدهد، معناش همینه، میگه آقا جان من دارم دوباره عقد میکنم، اون عقد سابق رو میذاره کنار، مجددا داره عقد میکنه، یه عقد جدیدی. اشکال اونجا هم همینه، اونجا موقع فروش قصدی که کرده تو بیع اولی که فضولی انجام داده، قصد کرده که مال از واهب منتقل بشه به مشتری، واهب بدون اینکه اجازه بکنه یا رد بکنه میاد مبیع و هبه میکنه، تملیک میکنه به فضولی، لذا میگن فضولی دوباره اجازه بده. فضولی این دفعه دومی که اجازه میده میپذیرد که مال از خودش منتقل بشه به مشتری، لذا باید دوباره بیاد اجازه بده و این اجازه به اون عقد سابقی که فضولی کرده بود و انشاء کرده بود تعلق نمیگیره. دقیقا اون چیزی که انشاء کرده بود انتقال مبیع بود از مالک پیشین به مشتری، چیزی که اجازه میده انتقال مبیع از خودش به مشتری، لذا اجازه با منشأ دوتاست و معتقد میشن که این خودش یه انشاء جدید و عقد جدید. ما نحن فی هم مثل هم و قد صرح فی موضع آخر. فی موضع آخر ظاهرا یکی دیگه از کتاب هاشونه، مرحوم محقق قمی چند تا کتاب دارن، یه عجب و مسائل دارن، یه چند تا کتاب فقهی دارن، بله یکی جامع شفاتشونه، یکی اسمش یادم رفت، ببینم اسم کتابشون پیدا نکردم، حالا یادم رفت، دیده بودم توی یکی از شروع ولی فراموش کردم. و ان حاصل الاجازه یرجع الی ان العقد الذی قصد الی کونه واقعا علی المال المعین لنفس البائع الغاصب و المشتر العالم. میگه معنای اجازه تو بیع فضولی نفسه اینه، دقت بکنید معنای اجازه رو دارن میفرماید. معنای اجازه اینه که میفرماید آقا اون عقدی که تو اون عقد قصد شده بود به این که یه مال معینی برای شخص خود اون بائع غاصب، اون شخصی که دزدیده مال منو، اون بیاید و منتقل بشه برای یک مشتری که میدونه، از مشتری به مشتری منتقل بشه و ثمن از مشتری بیاد به این بائع غاصب، من مالک قد بدلته میگه معنای عجزت اینه، عجزا یعنی قد بدلته الا هذا الملک بعینه لنفسی، و همون مبی همون ماشین اونو من آقا بایع گذاشتم کنار، اونو برای خودم قرار دادم، این میشه معنای عجزتو. پس معنای عجزتو این نیست که من بیع سابق هر چی میگفت او رو امضا کردم، عجزتوهای معهود یعنی امضیتو، فلان عقد رو اجازه دادم یعنی امضیتو فلان عقد رو، اون عقد هرچی که بود او رو انفاذش کردم، جاری کردم، سرهیانش دادم. اما این عجزتو تو بحث بیع فضول نفسه به معنای امضیتو و انفاذتو نیست، بلکه به معنای بدلتوه. عجزتو یعنی بدلتو، او رو برداشتم خودم اومدم سر جاش، فیکون عقدا جدید، میشه عقد جدید. بعد جناب محقق قمی گفت آقا تعجبم نکنید، حالا این حرف من شک وارد نکنه به فقه شیعه، کما هو احد الاقوال فی الاجازه، داشتیم یکی از اقوال در اجازه همینه، برخی از علما در اجازه گفتن اجازه عقد جدیده، این اصلا گفتن گفتن اجازه عقد جدیده، این دیگه معلومه با قول کشف نمیخوره دیگه، بنابراین قول نقل راحت تره، با قول نقل معنا پیدا میکنه، اصلا اجازه عقد جدیده. حالا کی اون شخص، پایین تر میرسیم احد الاقوال، پایین تر صحبت میکنیم که آیا واقعا چنین قولی هست یا نیست، این بهش برسیم. این تا اینجا شیخ رحمت الله علیه فرمود جناب فاضل قمی، میرزای قمی، من فرمایش شما رو قبول ندارم. چرا؟ یه اشکال خیلی خوب شیخ انصاری میکنه، فرمود شما که میایید و اون قصد فضولی نفسه رو، اون قصد لنفسهیش رو داخل در ماهیت معاوضه میگیرید، جزوی از مفهوم معاوضه میگیرید. ببین عبارت رو ببینید، ایشون گفت که علل مال المعین لنفس البائع الغاصب، اون نفسش هم اوورد، میگه واقعا اصلا بایع چیزی که انشاء کرده اینه که، یعنی تو منشأ بایع این خوابیده که من فضولی باید مالک سامن بشم، بعد معنای اجازه اینه که بدل تو، توی فضولی رو میذارم کنار، خود مالک واقعی میام مالک سامن بشم. شما این خود کی مالک سامن میشه رو اووردید داخل عقل، گیر کار اینجاست. در مفهوم عقل، در ماهیت عقل، ماهیت که منظور ماهیت نامه مفهوم این چیزی که انشاء شده، تو اون چیزی که انشاء شده تو مفهوم عقل، نه اون ماهیت به معنای لخت عقل، العقل و ماهو منظور نیست، اون که میشه اشکال قبلی، اون اشکال قبلی بود که پاسخش دادی. این اشکالی که میگه تو مفهوم این به تو، میگه تو مفهوم این به تو داخلش گذاشتم که کی میخواد مالک سمن بشه. شما اینو میارید داخل میذارید، بعد این اشکال پیش میاد که آقا المنشا غیر المجاز، المجاز هستم که غیر المنشا، این محظوره این پیش میاد برای شما. همین اشکال شما تو اینجاست. فرماید مفهوم به تو این نیست. مفهوم به تو اینه که آقا من دارم مسمن رو منتقل میکنم در قبال یک سمنی که اینا معاوضه میشن. معاوضه میشن یعنی چی؟ یعنی میان جای هم، میان جای هم. جای هم یعنی چی؟ یعنی این که مسمن از هر کجا میره بعد سمن هم همانجا بره. بله شخصا چون معتقدم مسمن برای من دزده، پس سمن هم باید برای من دزد بیاد. اما این قسمتش دیگه جزء مفهوم به تو نیست. این قسمت جزء مفهوم به تو نیست. همه مشکل اینجاست. مفهوم به تو یعنی اینکه من اینجا به جای رو ایجاد کردم. خب عملا چه اتفاقی میفته؟ این که عملا چه اتفاقی میفته، این خارج از مفهوم به تو هست. مفهوم به تو اینکه اینجا به جایی هست. خب در نظر و توهم کسی که به تو رو گفته، مصداق این به تو می شود مالک شدن خودش سمن را، چون خودش را مالک مسمن می ده. این توهم این آقاست. عند الله و عند الواقع معنای به تو وقتی می خواد مصداق پیدا کنه، این میشه که مالک اصلی مالک سمن می شود چون او مالک واقعی مسمن است. خب تو اونجا مصداق تفاوت وجود داره، اما مفهوم به تو ثابته. آن چیزی که عجز تو میاد امضا میکنه، عجز تو میاد مفهوم به تو رو امضا میکنه. مفهوم به تو عوض نشد. مفهوم به تو اینه که آقا هر کسی مالک مسمنه، مسمن از اون میره سمن به ملک او میاد. این مفهوم به تو. این مفهوم رو بایع فضولی به خودش تطبیق میکنه. خدا، عرف، عرف عقلا، واقعیت و حقیقت هم او رو بر مالک واقعی منطبقش میکنن. لذا وقتی مالک واقعی یه هفته بعد میگوید عجز تو، همون چیز رو داره به حال اجازه میدهد که بایع فضولی گفته، همون داره اجازه میده. مجاز همون منشأ. مشکل منشأ تطبیق غلطش بود، اما مفهومی که گفته کسی با اون دست نزد. مفهوم محترم در جای خودش درسته. این حالا یه پاسخ حلی. و شیخ یه اشکالی میکنه، فهم جناب فاضل قمی، اگر فرمایش شما درست بود، معنای فرمایش شما این میشد جناب فاضل که شما دارید میگویید با اون حرفی، چون این دارید دخیل میکنید مصادیق رو داخل مفهوم، پس اینطوری میشه دیگه. جناب فضولی گفته آقای مشتری، این ماشین از من منتقل میشه به تو در مقابل مثلا 150 میلیون کذا، اون 150 میلیون از تو به من میرسه و این ماشین هم از من به تو میرسه. خب علل قاعده اگر این من و توهای جزئی جزء مفهوم ایجاب باشند، پس طبعا قبولم رو همین رفته دیگه، درسته؟ فاضل قمی باید بگه بله، شما که دارید میگویید اجازه نمیتونه روی همین منشأ بیاد، چون داخل منشأ این من و توهای جزئی رو میبینید، پس در منشأ بایه اگر این من و تو بوده، قبول مشتری هم پس روی همین من و توهای جزئی رفته، درسته میرزای قمی؟ چون میگه بله، باید بگه بله. خب شیخ میفهمد اگر اینه، پس معنای اجازه طبق نظر شما این میشه که شخص مجیز میگوید آقا من فضولی رو کلن خط قرمز روش میکشم، میذارم کنار، خودم میام جای او میشینم. خب خودم میام جای او میشینم، الان مشتری اون قبل توی که گفته بود به این آقا که قبل تو رو نگفته بود، اون من و تو که به این من و تو که قبل تو نگفته، اونا چیکار میکنه جناب فاضل قمی؟ اگر بخواید بگویید که مجددن او باید قبل تو بگه، اون دیگه کلن دیگه حرف عوض شد، اصلا اجازه به فضولی نیست که نه خود شما میگید و نه احدی گفته. یعنی کسانی که به فضولی رو میخوان درستش بکنن، هیچکی نمیگه که دوباره معامله بکنم، دوباره معامله کردن که همه علما میگن درسته. کسانی که به فضولی رو باطل میدونن نمیگن دوباره نمیشه معامله کرد، دوباره معامله بکنن خب حل دیگه. بحثی نیست، بحث اینه که با اجازه شخص مالک دیگه مشتری لازم نیست دوباره قبل تو بگه، که میرزای قمی هم اینو قبول داره، میرزای قمی قبول داره که با اجازه تو گفتن مالک اصلی اون طرف اصیل مثلا مشتری لازم نیست بگوید قبل تو ورزی تو مجددم. خب شیخ میفرماید آقا اگر شما در خود مفهوم این ایجاب ها اون من و توهای جزئی رو دخیل میدونستید، اون چیزی که مالک اصلی مشتری منظور مشتری اومده رضی تو و قبل تو گفته، اون همون تویی بوده که فضولی گفته بود، پس رضی توی ایشون هم لغوه، رضی ایشون هم لغوه. و چون شما قائلید، خودتون هم قائلید به این که اجاز توی مالک که اومد دیگه تمامه، با اجاز توی مالک همه چی تمام میشه، معنای حرف شما اینه که وقتی مالک میگوید اجاز تو دیگه بی تماما اومده، یه طرف بی اومده، با یه دونه اجازه مالک اصلی کار تمامه، طرف مقابل اون مشتری لغو، اصلا لازم نیست هیچ کار است. این اجازه ایشون هم جای ایجاب فضولی رو میگیره، هم جای قبول اصیل رو میگیره، مشتری اصیل. جناب مرزا قمی حرف شما چنین لازمه ای رو داره، میشه بهش ملتزم شد؟ خودتون قبول دارید این رو؟ من سریع بخونم و تو بیمقدارم دوستان دیر اومدن، ولی خب وقتم تنگه، من سریع بخونم متنو. و فیه ان الاجازت علا هازا تسیر و کمع طرفه و آوزتن جدیدتن من طرف المجیزه و المشتری. لازمه حرف ایشونه که یه معاوضه جدید بین مشتری و مجیز اتفاق افتاده. لان المفروض عدم و رضا المشتری ثانیان بالمذکور. فرض ما اینه که مشتری قرار نیست دوباره یه رضی توی دیگه، مثلا همه بحث اینجاست، وگرنه اگر بخوان از اول یه معامله بکنن که هیچ مشکلی نداری، همه علما بدون استثنا میگن درست. مثل نکاح که نیست یه جای حرام ابدی میشه دیگه دوباره نمیشه عقدش کرد، یه بار عقدش بکنی در حال احرام دیگه نمیشه دوباره عقدش کرد، که نیست خب دوباره میشه رو عقدش کرد، عقد بیع کرد، اشکال نداره عقد بیع مجدد باشه. ولی بحث اینجا نیست. کسانی که میگوین به یه فضولی درسته، خود میرزای قمی هم میگوید به یه فضولی درسته، یعنی که مشتری قرار نیست دوباره یه رضی توی بگه. خب اما حرف شما چی میشه؟ حرف شما این میشه که شما که میگوید مجیز اجازه داد، اجازه ایشون بیاید هم فضولی رو بذاره کنار، به جای فضولی بیاد تبدیل بشه فضولی به مالک اصلی، هم بیاد جای مشتری رو بگیره. چرا؟ چون اون انشاء مشتری هم طبق نظر شما لغو بوده، چون من و توی جزئی تو انشاء قبول مشتری هم بوده دیگه. ولئن قصد البائع البيع لنفسه اذا فرض تأثیره فی مغایره العقد الواقع للعقد المجاز، اگر عقدها دو تا شدن همون چیزی که حق قمی گفت، فالمشتری انما رضیه بذلک الایجاب المغایر لمعقد الاجازه، پس مشتری اون موقعی که رضیتو گفته به یک ایجابی گفته است رضیتو که این آقا اینو اجازه نداده. فازلتزم میرزای قمی به کون مرجع الاجازه الى تبدیل عقدن و عقدن و به عدم الحاجه الى قبول المشتری ثانیان، اگر این دوتا نکته رو میرزای قمی به پذیره که پذیرفته، لازمی انضمام اینا اینه که فقط قامت الاجازه من المالک مقام ایجابهی و قبول المشتری. معنیش اینه که مالک وقتی اجازه میکنه، هم میاد جای ایجاب مالک وای فضولی رو میگیره، عذر میخوام، هم جای قبول مشتری رو میگیره. و هازا خلاف الاجماع و العقل. اجماعا هم درست نیست، همه علما قبول دارن که اون رضیتویی که مشتری گفته اثر داره، اون رضیتوی مشتری در نقد اثر داره. قرار نیست کسی بیاید مال دیگری رو از جانب او بفروشه، خودش یه فضولی میشه، خودش یه فضولی میشه که الان مجیز داره به جای مشتری مال او رو میفروشه. این نشد که. خلاف عقل هم هست، عقل انسان میگوید عقل یک مفهوم دو طرف است، مالک هر کدوم از عوضین باید اونو اثر داره در اینکه باید انشاء بکنم. ما که به زور نمیتوانیم سمن رو از ملک مالک سمن در بیاریم، باید خودش انشاء بکنه خروج سمن رو از ملکش. و فرضم اینه که انشاءش بیهوده بوده. چرا؟ چون من و توی جزئی دخالت داشت و اونم لغو بود، اونم باطل بود. پس انشاء درست حسابیم مشتری نکرده، پس چرا سمن از ملکش خارج بشه؟ اینم تا اینجا. و اما قول به کون اجازه عقدم مستعنفن دیگه این بحث بمانه. حالا این بحث رو نرسیدیم، انشاءالله دیگه فردا خود دوستان خواهیم.
مرحوم میرزا فرمودن که اصلا برقی از علمای ما همیشه اصلا اجازه رو این میدونن، ماهیت اجازه رو همین میدونن، ماهیت اجازه را تبدیل مجیز، تبدیل منشه به مجیز میدونن، جایگزین شدن مجیز به جای منشه میدونن، اصلا ماهیت اجازه را همین میدونن. که حالا ما از همین استفاده میکنیم در خصوص به یه فضولی لنفسه. جناب شیخ رحمت الله علیه با این اشکال داره، فرماید که اما القول بکون الاجازت عقدن مستعنفن فلم یعهد من عهد من العلماء و غیره. باید ما نه از علماء و نه از غیر علماء این رو ندیدیم. از خودم که این نمیدونم منظور شیخ از این و غیرهم چیه، یعنی از غیر علماء هم ما چنین چیزی رو ندیدیم، برای بنده مبهمه. شاید مثلا منظورشون اهل عرف، فرمان از اهل عرف هم که میپرسیم آقا موقع اجازه شما چی کار میکنید، این تحلیل رو از اجازه ارائه نمیدن، شاید منظورشون اینه. و انما حکا کاشف الرموز عن شیخه. بله، یک بیانی جناب کاشف الرموز فاضل آبی رضوان الله علیه دارن که این رو از استادشون محقق حلی نقل کردن. اگر پاورقی رو نگاه بکنید میبینید که ظاهرا اینطور هم نیست، یعنی حرفیه که فاضل آبی خودشون گفتن و به محقق حلی رضوان الله علیه هم استاد ندادن. حالا دقیق هم این نیست، یعنی متن پاورقی رو اگر ببینید تو همین چاپای کنگره مطلب یه جور دیگه نقل کرده. حالا ما فعلا با متن کتاب جلو بریم. حکایت کرده کاشف الرموز که ان الاجازت من مالک المبیع بیعن مستقلن به غیر لفظ البیع. اجازه از مالک مبیع بیع مستقل، اما جالب اینه که لفظ بیع هم توش نیست. یعنی این معاتاتی که اینقدر ما رو سر کار گذاشته که اندام میشه کشک، اینقدر اصرار بر صیغه خاص در عقد لازم، بعد به بیع فضولی که برسی بگی که آقا جان یه لفظ دیگه هست از الفاظ بیع توش نیست ولی بیع. آدم میمونه پس تو معاتات اون چند ماه ما داشتیم چیکار میکرد. و ها و بیع اون قائم مقام ایجاب البایه، این بیع بایه یکی جای ایجاب بایه، اصل بایه منظور که واقعا انشاء کرده، منظور از بایه اون منشأ فضولیه. و ینزم الیه القبول المتقدم من المشتری، اون قبولی که از مشتری سابق اومد، گفتیم دیگه مشتری دوباره نمیخواد قبول کنه، میخواد دوباره قبول کنه که بحثی نداری، همون قبول قبلی مشتری به این ایجاب بایه منظم میشه. خب دوستان عنایت دارن دیگه، این پس لازمش اینه که ما بپذیریم در خود قبول مشتری اون ویژگی بایع فضولی نخوابیده. لازمش این هر. خب در حالی که با حرفای میرزا جور در نمیاد. به معنی که مسئله موالات هم مطرح میشه دیگه. مسئله موالات بین ایجاب و قبول هم خودش یه حرفی بود که سابقا این رو گفته بودیم. برای اینا جای اشکاله. وانگهی ما از ریشه گفتیم مسئله اشتراط الفاظ خاص بلکه مطلق لفظ در بی خود این حرف دستاندازداریه دیگه تو معاتات. این که مبرز لفظی لازم باشه، صیغه لازم باشه، این محل مناقشه. حالا و هذا لا یجری فیما نحن فی، فرمود برحال این حرف فاضل آبی اگر هم گفته باشه ایشون در بحث ما جاری نیست، چون اون چیزی که ما گفتیم اینه دیگه. لانه و ازا قصد البیع لنفسه، وقتی بایع فضولی قصد کرده برای خودش بفروشه، فقط قصد المشتری تملیک الثمن للبایع، مشتری هم با این تحلیلی که میرزا قمی داره قصدش اینه که ثمن رو به بایع فضولی تحویل بده و تملک المبیع من و مبیع رو از او تحویل بگیره. فاذا بنی علی کون وقوع البیع للمالک مغایرا لما وقع، حالا که گفتیم وقوع بیع للمالک یعنی اون اجازه مغایرا لما وقع و اون منشأ دوتاست، گفتیم در مفهوم منشأ تو حق معنای منشأ این فضولی خابیده و لذا اجازه مالک چون لخودشه این دیگه نمیاد جای انشاء فضولی و اونا امضا بکنه، من نمیاد اونا امضا بکنه بلکه جایگزین او میشه. فلا بد له من قبول آخر، نتیجه میشه که پس مشتری باید دوباره قبول کنه جناب میرزای قمی. فل اکتفا عن به مجرد اجازت البائع، این که ما اکتفا بکنیم از این قبول دوم مشتری، بگوییم همین که بایع اجازه داد کافیه. الراجعت الى تبدیل البیع للغاصب بالبیع لنفسه، که بیع للغاصب میگفتیم خط قرمز روش میکشه، خودش میاد بایع میشه، این التزام به کفایت رضا البائع و انشائه رضا المشتری و انشائه. معناش این میشود که آقا جان این بایع منظور مالک اصلیه، ما اکتفا میکنیم به رضایت بایع یعنی مالک اصلی که فرض اینه که اومد جای فضولی رو گرفت دیگه خودش بایع شد. اگر الان کلمه بایع و به معنای مالک داره به کار میبره، چون فرضش اینه که به طبق نظر میرزا خط میزنه فضولی رو و خودش میاد بایع میشه، به کفایت رضایت بایع و انشاء و اکتفا میکنیم به جای رضایت منشری. خب این هم اصلا معقول نیست. و هازا ما ذکرناه من انه خلاف اجماع و العقل، هم خلاف اجماع علماست، مشتری به هر حال باید راضی باشه که مالش ازش بگیریم، این باید یه جوری انشاء کرده باشه، انشاء اثردار نه انشاء لغو. و العقل خلاف عقل هم هست، نمیشه که زوری مال مردم رو بگیریم، یه کسی بیاد اما خودش برات ایجاب کرده قبول کرده، اما هیچی دیگه انگار همه عقل قائم است به مالک، معناش این میشه. فل اولا فل جواب من و مغایرت ما وقع لما اجیز، اولا اینه که بگوییم آقا ما وقع با اون چیزی که اجازه داده شده این دوتا نیست. شما ما وقع را وقتی تحلیل میکنید اون قید لنفسهی رو توش نیار، اصرار نکن که لنفسهی هم اینجا بیاد. و توضیحش اینه ان البائع الفضولی انما قصد تملیک المثمن للمشتری به ازاء الثمن. حالا از بیرون بگم دیگه تو متن راحت تر باشیم، البته یه روشنه با این بیاناتی که داشتیم خود رفقا الان دیگه متوجه هستن. شیخ میفرماید آقا چیزی که بائع فضولی انشاء کرده اینه که آقا این مبی از ملک من نداره، بخشید این مبی داره به شما منتقل میشه در مقابل اون ثمن. مبی منتقل میشه به شما، به شمای مخاطب، و ثمن هم منتقل میشه میاد جای این مبی. این معنای معاوضه است. خب مقتضاش چیه؟ اینه که مالک مبیع هر کسی باشه، سمن باید بیاد جای او رو در ملک مالک مبیع پر کنه. خب معنای معاوضه اینه. این هم یه معنی. معنی بعدی، ایشون ادعا داره تطبیق بکند مالک مبیع به خودش. میگه چون مالک مبیع من هستم، لذا سمن باید بیاد به ملک من. بیع فضولی لنفسه اصلا معناش همینه. بیع فضولی نفسه یعنی که شخص میآید قصد میکند که چون من مالک مبیع هستم، سمن باید به من برسه. این که سمن باید به من برسه تکیه دارد به این که من مالک مبیعم. به این تکیه دارد. حالا شما بگید آقا جان اینشون مالک مبیع نیست حقیقتا. خب نباشه، ادعا هست. حالا که ادعا هست پس قصد میتونه بکنه، قصد معاوضه حقیقی رو میتونه بکنه، معاوضه حقیقی پس محقق میشه، یه قصد جدی کرد معاوضه محقق میشه. حالا وقتی مالک مجیز داره امضا میکنه، او چی رو داره امضا میکنه؟ او هم میگوید آقا من امضا میکنم، کما اینکه ایشون ادعا داشت مالک مبیعه، منم ادعا دارم که مالک مبیع منم. من امضا میکنم به این که مبیع از ملک من منتقل بشه، که لازمش به مقتضای معاوضه چیه؟ اینه که سمن به ملک من وارد بشه. پس هر دوتای اینها یه ادعایی دارن در این که مالک مبیع هستن و لذا سمن باید به ملکشون وارد بشه، اما اتفاق نظر دارن در این که مالک مبیع هر کی باشه سمن باید به اون منتقل بشه. تو تطبیق با هم اختلاف دارن مجیز و منشأ، اما در اصل مطلب به مقتضای مفهوم معاوضه همونه اختلاف ندارن. اونی که مقتضای مفهوم معاوضه است و مفهوم ایجاب اونو میگه و قبول هم رو اون میره، اون بین منشأ و مجیز متفقه. اون چیزی که بینشون اختلافیه تو تطبیقه. این خلاصه فرمایش امام شیخ رحمت الله. و توضیحه ان البائع الفضولی انما قصد تملیک المسمن للمشتری به ازاء سمن. بائع فضولی قصد کرده که مسمن رو ملک مشتری بکنه که سمن رو در مقابل بگیره. اما کون السمن مالا له او لغیره فایجاب البیع ساکتونه. این که سمن باید به ایشون برسه یا به غیر ایشون برسه، ایجاب بیع نسبت به اون ساکته. معنای بیع تو معنا و مفهوم بیع تو این نیست، تو نیت ایشون هست. نیت ایشون که اصلا موضوعیت نداره. شارع چی رو امضا کرده؟ بیع امضا کرده و امضا میکنه. بیع یعنی مفهومی که اینجا به هر حال طرفین دارن انشاء میکنن شده یه معاوضه، معاوضه بیع. اینو شارع داره امضا میکنه. خب این در جای خودش محترمه، محفوظ، مشکل نداریم. منویات خصوصی منشه خارج از ماهیت بی باشه اشکالی نداره. خیار جعافی. خب حالا اینکه سمن بکی برسه اینو از کجا بفهمیم؟ خیار جعافی الا ما یقتضی مفهوم المعاوضه. مفهوم المعاوضه هر چی بگه همونو قبول میکنیم. اونم میگه آقا من دخول العوض سیملی که مالک المعوض. میگه آجا مالک معوض هر کیه، واقعا سمن باید به ملک او بره. تحقیق لمعنی المعاوضه، معنی معاوضه اینه و المبادله. خب بایع منشأ، منظور منشأ فضولی ادعا داره مالک مسمن منم، لذا میگه سمن باید به من برسه. شارع میگوید مالک مسمن فلانیه، لذا سمن به او میرسه. و حیث ان البائع یملک المسمن بانیان، یا یملک المسمنه بانیان علا تملکهی لهو و تسلطی علی ادوانن او اعتقادن. حالا که بایه، یعنی منظور همون فضولی، ایشون مسمن رو تملیک میکنه در مقابل سمن، در حالی که بنا داره که من مالک مسمنم و من مسلط بر مسمنم، یا ادوانن تو فضولی او اعتقادن، یا در جایی که جاهله بی خبره، مثل همون اقاله ای که گفتیم شخص فکر میکرد مالک لزم من ذالک بنا او علا تملک سمن سلطن. پس ایشون بنا دارد که سمن باید من برسه چون مسلمان مال من. این معناش همین. و هازا معنا قصد بیعه لنفسه. این که میگوییم بیعه لنفسه میکنه معناش همین. و حیث ان المسمن، اما حالا برو سراغ شاره، برو واقعیت ببین. و حیث ان المسمن ملک کل مالکی واقعا، اما مالک مسمن واقعا ملک مالکشه در نزد شاره. ازا اجاز المعاوضه انتقل عوضو الی، ایشون هم میگه آقا مالک منم، پس ثمن به ایشون میرسه. فعلم من ذالک ان قصد البائع البیع لنفسه غیر محفوظا فی مفهوم الایجاب حتی یتردد الامر فی هذا المقام بین المحظورین المذکورین. ما روشن شد که بایی که قصد میکنه به من باید برسه، قسمت منش تو مفهوم ایجابش نیست تا اون دوتا محظور سابق پیش بیاد که بگوییم منشأ مجاز نیست، مجاز منشأ نیست. این دیگه پیش نمیاد. مشتری هم که قبول کرده چی رو قبول کرده؟ همین مفهوم ایجاب رو قبول کرده. دیگه این لنفسه ای توش نیست. قید لنفسه ای. بل مفهوم ایجاب ها و تملیک المسمن به عوضن من دون تعرض فیه لمن یرجع الیه المعوض الا به اقتضاء المعوض لذاله، که این معوض هم اقتضاء میکنه بالک واقعی رو. اما دیگه خارج از ماهیتشه. ولیکن یشکه از اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه نسبت به مطالب سابقشون یک نکته اشکالی مطرح میکنن. خیلی بحث پزاشی هایی عوض میشه، یعنی آدم احساس میکنه ای شیخ این حرف های قبلیش رو چیکار کرد، این داره چی میشه. بعدها البته تا تهش بریم، تهش خوبه، آخر شاهنامه خوبه، ولی اول کار آدم یه لحظه شوکه میشه. من خودم به اینجا که رسیدم یک کمی شوکه شدم. سیر بحث را انتظار نداشتم شیخ چنین اشکالی را مطرح بکنم. ماجرا از اینه که با توجه به مباحث قبلی شیخ بیع فضولی نفسه ای را درست کرد و گفت که اینجا تخلف اجازه از انشا وجود نداره. چرا؟ چون آن چیزی که انشاء شده توش ویژگی های منتقلون الی نخوابید، ویژگی های خاصه منتقلون الی. این فرمایش شیخ تو اینجا می فرماد آقا گاهی اوقات یک سری الفاظی رو ما می بینیم در انشاء وجود داره برای انشاء عقد بیع که این الفاظ ناسازگارن با این توجیه که شما گفتی، یعنی منتقلان الی تعیینش توی این لفظ انشا هست. اون وقت فرض میکنیم که اینجا منشأ فضولی هم بوده. فرضی که شیخ رحمت الله علیه آوردن در جایی که من فضولی مشتری باشه، اما اگر کسی توضیحات رو بخونه، یعنی لم مطلب رو بفهمه، میفهمه که نه، این اشکال متوقف بر نیست که فضولی مشتری باشه. یعنی اگر فضولی بایع هم باشه میشود همین اشکال رو مطرح کرد و باید ببینیم چطور حلش میکنه. یکی از شروع هم دیدم اشکال اشتباه نکنم مرحوم سید یزدی بود، ایشون هم تذکر داده بودن به این که لازم نیست فرض ما در این باشه که مشتری فضولیه، برای که ما میتونیم جای رو تصور بکنیم که بایع فضولیه. بعد سر اون الفاظ میگیم اون الفاظی که برای انشاء استفاده میشه، اون الفاظ گاهی اوقات اقتضا دارن که ویژگی که میاد اون شخصی که به عنوان منتقلان الی در عقد مطرح میشه، اون جزء مفهوم معاوضه و ایجاب داخلش قرار بگیره و لذا چون اجازه بعدی میخواهد انتقال عوض رو برای مالک درست بکنه، تخلف مجاز از منشأ پیش خواهد آمد. پس گیر تو اون الفاظ هست. جلسه قبل، بحث قبل گفتیم که لفظ به تو لفظی که وجود داره لفظ به تو مطرح شد. گفتیم به تو یعنی این که مبیع رو من دارم به شما منتقل میکنم. سمن به کی میخواد منتقل بشه نیست، ولی خب علال قاعده چون معاوضه است سمن باید به مالک مبیع منتقل بشه. حالا مالک مبیع رو یکی داره تطبیق میکنه به خودش، شارم تطبیق میکنه به یه نفر دیگه. خب این حرف ما بود. اما تو لفظ مثلا تملکتو دیگه این نیست. در لفظ تملکتو اگر مشتری فضولی باشه و با لفظ تملکتو انشاء بکنه، معناش چی میشه؟ مثلا شخص مشتری درهمه های همسایه رو بدون اذن همسایه برداشته و میاد با این درهمه معین، کلی در ذمه نمیخره، با این درهم معین میاد با این درهم معین یه دونه کتاب میخره، میگه که آقای بایه، آقای صاحب مغازه، تملکتو هازل کتاب و ملکه به هازین درهمین، با این دوتا درهم من این کتاب رو از شما خریدم. خب معنای تملکتو چیه؟ معنای تملکتو اینه که این کتاب رو من دارم وارد ملک خودم میکنم. این خودم توش هست. این کتاب رو من دارم وارد ملک خودم میکنم. تملک تو صیغه رو ببینید، باب تفعل، یعنی من میپذیرم اینکه مالک این کتاب باشم. من تو، توی صیغه 13 ضمیر دیگه، یعنی خودش میشه من دارم مالک این کتاب میشم در مقابل دو درهم. خب کسانی که قائلن به صحت فضولی اینجا چی میگن؟ میگن مالک دو درهم همسایه وقتی فهمید گفت اجاز تو دو درهم از او منتقل میشه به صاحب مغازه، کتاب منتقل میشه به همسایه صاحب درهم، در حالی که اون چیزی که انشا شده این بود که من فضولی دارم مالک کتاب میشم. شما این اشکالیه که هست. ولیکن یشکل و فیما اذا فرضنا الفضولیه مشتری لنفسه به مال الغیر فقال للبائع الاصیل، فروشنده اصیل، صاحب مغازه کتاب خودشو داره میفروشه، خب مشتری فضولیه، ایشون میگه که تملکتو منکه او ملکتو هازه سو و هازه دراهم. حالا ما کتاب گفتیم، شیخ گفته پیراهن، ما گفتیم درهمین، ایشون گفته هازه دراهم. حالا اینا مهم نیست، ایشون میگه که من مالک این پیراهن میشم با این درهم ها. فان مفهوم هازه انشاء و تملک الفضولی لسو، اینه که فضولی میگه مفهومش اینه که من فضولی مالک صاحب میشم. فلا مورد اجازت مالک دراهم، دیگه جایی نمیماند که همسایه مالک اصیل بیاید و این شراء فضولی رو اجازه بده. علامت چه ینتقل صاحب الی، که بیاد پیراهن به او منتقل بشه، درهم از او بیاد به ملک بایه و پیراهن هم از او منتقل بشه، بعد به از بایه منتقل بشه به مالک درهم، دیگه اصلا جا نداره. نتیجه میشه که فلابد من التزام کون الاجازه نقلا مستعنفا غیر ما انشأ الفضولی الغاصب. پس بریم سراغ همون حرف میرزای قمی دیگه، بگوییم آقا اجازه یه نقل جدیدیه، اون چیزی که فضولی انشاء کرده چیزه، اینی هم که مالک داره انشاء میکنه یه چیز دیگه. علی حالا ما که پیراهن رو به فضولی نمیدیم، نمیشه مردم بیان با پول دیگران وسیله بخرن تو بازار، ما که پیراهن رو به فضولی نمیدیم، این روشنه. اما پیراهن رو به کی میدیم؟ پیراهن رو به مالک میدیم، درهم رو هم از اون میگیریم به یکی مالک میدیم. لکن این چیزی که ایشون اجازه داده با اون چیزی که فضولی انشاء کرده بوده مغایرت داره. و بالجمله
فنسبت المتکلم الفضولی تملک المسمن الى نفسه به قولهی ملکتو او تملکتو که ایقاء المتکلم الاصلی التملیک على المخاطب الفضولی به قولهی ملکتو که هازا به هازه دراهه ما علمهی به کون دراهم لغیره او جهلهی بذاره. این که متکلم فضولی تملک صوب را به خودش نسبت میده، میگه ملک تو مالک شدم یا تملک تو پذیرفتم مالک شدن این را، مانند این است که متکلم اصلی بیاید او هم تملیک کنه بر مخاطب فضولی. مثلا اگر تو اینجا بایع میگفت ملک تو کرد، او نمیگفت ملک تو، او میگفت مثلا رضی تو، او رضی تو میگفت، او قبل تو میگفت، اما بایه میگفت ملک تو، ملک تو کن. اونجا هم همین مشکل بود. بایه میگفت ملک تو که هازا به حاضر دراهه. من تو رو مالک کردم، مالک این پیراهن کردم در مقابل دراهه. ببینید وقتی ماده شد ملکه در بی ایجاب بی، یا ملکه و تملکه در قبول بی، لازمش این میشود که آقا به هر کی نسبت دادن او میآید جز مفهوم به بی قرار میگیره به کونت در راه ملغی. حالا فرق نمیکنه که بایه بداند مخاطبش فضولیه یا نداند مخاطبش فضولیه، با اونو کار نداریم. اما وقتی از لفظ ملکت داره استفاده میکنه، معناش اینه که داره مشتری رو با این ویژگی خاص، یعنی این مشتری خاص رو مالک میکنه. نظام اجازه بعدی نمیتواند به همین انشاء تعلق بگیره. این اشکال. و به هازا استشکل العلمه، شان عنایت دارن دیگه، این ویژگی در مورد فضولی هم نیست. یعنی اگر بایع هم احیانا این حالت باشه، فرض بکنید که بایه گفته مثلا بعتو، بایه فضولی گفته بعتو، مشتری در مقام خرید گفته ملکتو که سمن، خب باز همین مشکل برمیگرد. یعنی میخوام بگم لازم نیست حتما ما فضولی رو مشتری تصور بکنیم، بایه رو هم اگر فضولی تصور کنیم تو این الفاظ این مشکل هست. حالا یکی از شروع اشکالی هم کرده بود، گفته بود که یعنی از ریشه دیگه این بحث باید حل بشه که شیخ رحمت الله علیه چرا اصرار میکنه به اینکه این الفاظ ملکه و ملکه و تملکه با الفاظ مثل بعتو و اشتریتو و اینا فرق میکنن. این اصراره بر اینکه مفهوم اینا با هم متفاوته خودش جای سوال و تأمله. چرا؟ چون میگن خود شیخ رحمت الله علیه معنای به اطور همون ملکتو گفته بود دیگه. اگه دوستان یادشون باشه اوایل، یعنی ما بعد از اینکه تمام کردیم خاتمه مکاسب محرمه رو وارد قسمت بی شدیم، اولش که بیع تعریف کرد از بیع لغتا مبادرت و مالن دو مالن، اونجا بررسی کرد شیخ رحمت الله علیه، آخرش تو بی به همین مفهوم تملیک رسید. میگفت تملیک حقیقی بیعه، تملیک حقیقی بیعه. رضا یه مقدار این اصراری که الان شیخ رحمت الله علیه نشون میده با حرفای اونجاش نمیخونه. و به هازستش گلل علامت رحمه الله فی تذکره، علامه رحمت الله علیه در تذکره اشکالی کرد، خدا رحمتش کنه، عجب اشکالی هم کرد. یعنی آدم میبینه واقعا ذهن علامه رو تحسین میکنه، حالا تو این چاله چوله پیدا کردن ها عجب ذهنی داشتن. حیث قال لوا الفضولی مع جهل الاخر، اشکالیشون حرفش سر چیز دیگه ای یا، ولی لم مطلبش با این چیزی که ما الان میگیم یکی. ایشون میفهمد اگر فضولی معامله کنه در صورتی که دیگری نمیداند اشکال پیش میاد. چرا؟ من ان الاخر انما قصد تملیک العاقل، اشکال اینه که اون شخصی که بی خبره قصد می کند که توی عاقد باید مالک بشی. خب فکر کنید که فضولی بایه
اون اصیل جاهل مشتریه. اصیل جاهل قصد میکند سمن رو تملیک به همین آقای بایه، شخص بایه بکنه. پس چطور مالک میخواد اینو بعد اجازه بکنه؟ این یه حرف. اینجا رضایشون اشکال میکنه که اجازه بعدی با این چیزی که انشاء شده با هم جور در نمیاد. همین حرفی که ما الان داریم که اجازه با این انشاء باید یکی باشه. بعد خود علامه یه اشکالی خودش به خودش میکنه ولی جواب میده. بعد ممکنه کسی بگوید آقا در وکیل یا ولی هم همینه دیگه. یه کسی وکیل است، مال زید رو، مثلا ماشین زید رو بفروش، یا زید طفل ولی شرعی زید صلاح تشخیص میده که ماشین زید رو بفروشه. خب معامله بکنه. اون بند خدایی که بی خبر است چه لفظی به کار میبره؟ دیگه آقا جان ماشینی که من پسندیدم، اشتریتو هذه سیارته منک به کذا، به کذا هم که داره میگه قصد میکنه که سمنو بده به این بند خدا. نمیدونه که این بند خدا صاحب ماشین نیست، وکیل صاحب ماشینه یا ولی صاحب ماشینه، اینو نمیدونه. خب معامله باطل میشه آقا؟ خب همه میگن باطل نمیشه. خب علامه میگه ممکنه کسی به ما اشکال کنه، میگه آقا فضولی هم همینطور، تو فضولی هم میشه فرام میکنه، مخاطب قصد میکنه که آقا من اینو دارم، این سمن رو به شما دارم تملیک میکنم. نمیدونه آقا، ایشون مالک سمن نمیشه، سمن مال شخص دیگری خواهد شد، مال همسایه میشه که برای بی خبر دارن مال وسیلش رو میفروشن. ممکنه کسی این حرف رو بزنه. الله میگه نه، این با اون فرق داره. در بحث وکیل یا ولی یک عنوان عامی وجود داره که همیشه مردم اون عنوان عام رو قصد میکنن، اون عنوان عام رو نیت میکنن. بخلاف فضولی که عنوان عامی بین فضولی و مالک اصلی وجود نداره. بین جاهایی که فروشنده خودش صاحب مال باشد یا این که فروشنده وکیل صاحب مال یا ولی صاحب مال باشد یه عنوان جامعی وجود داره. اونم اینه که می شود ملک رو به اون نسبت داد اگر بدانیم نائبه، اگر بدانیم ایشون ولی است یا ایشون وکیل است، می توانیم ما ملک رو به اون نسبت بدیم، بگیم آقا جان ماشین تو بیا ببینم. اینو میشه گفت. بگیم آقا جان عجب ماشینی داری، این حرفا رو میشه زد. اما اگر بداند که این آقا مالک نیست و فضولیه، نسبت فضولی هم بگیم آقا جان ماشین تو، نمیشه این حرف زد. یا در متن صیغه، در متن صیغه رائجه به حتی ما بدانیم این بنده خدا وکیله، میگوییم آقا جان با کسی اومده وکالتن یک کالایی رو بخره، میگوییم که آقا جان به تو که حاضر کتاب، این کتاب به شما میفروشن، میدونیم کتاب رو واسه خودش نمیخواد، واسه موکلش میخواد یا واسه مولا علیهش میخواد، اما ما رفت به کار ولی میگیم به تو که حاضر کتاب، ولی بدانیم طرف مقابل ما فضولیه، شخص مثلا من میدانم فضولی اومده از من یه چیزی رو بخره، یا باید من هم عدوانن قصد بکنم که ایشون مالکه، مثل اینکه برای دستمون توی کاسه هست، من هم عدوانن باید ایشون مالک بدانم، بگویم آقا به تو میفروشم، میدونم با پول دزدی اومده پیراهن بخره. اگر من عدوانم او رو مالک دونستم، میگویم که آقا جان من پیراهن به تو فروختم. ولی اگر من آدم واقع بینی باشم، حقیقت بینی باشم، بدانم با پول دزدی اومده پیراهن بخره، نمیگم پیراهن رو به تو میفروشم، به اون نسبت نمیدی. داره که بدونم اگر برای کسی دیگری که وکالت داره بخواد بخره، میگم آقا پیراهن رو بهت فروختم. این الفاظ رو بکار میبریم. خب اینا رو مرحوم علامه رحمت الله علیه شاهد میاره به این که مسئله بیع فضولی با مسئله جایی که شخصی وکیل است یا ولی است و میآید به جایی کسی دیگری میخره یا میفروشه تفاوت داره. و اشکال ایشون اینه که اون چیزی که قرار اجازه داده بشه و اون چیزی که شخص انشاء داره میکنه یکی نیست، چون در انشاء شخصی که جاهل است، اون طرف اصیل، در انشاء طرف اصیل ویژگی های منتقلان الیه رو میبینه علامه. میفرماید طرف اصیل، مثلا مشتری اصیل، وقتی جاهل است و میگوید من این لباس رو از تو خریدم، او واقعا دارد بنده خدای بیچاره قصد میکنه که ثمن رو به این مخاطب خاص منتقل بکنه، ولذا با اجازه بعدی این چیزی که انشاء شده تخالف داره. حالا مطلب رو از بیرون گفتیم، حالا متنش رو بخونیم. حیث قال لبا الفضولی و مع جهل الاخر فاشکال من ان الاخر انما قصد تملیک العاقل. اون بند خدایی که بی خبره همین مخاطب خودش رو، این عاقد مخاطب خودش رو نیت میکنه، میگه آقا من میخوام سامان رو به این منتقل کنم، خب در حالی که این چیزی که شخص اجازه میده مالک واقعی این نیست. این شد تخالف بین مجاز و منشأ. ولا ينتقض خودش علی اشکاری میکنه به ما لو جهل الاخر و وکالت العاقد او ولایته. اگر طرفی که اصیل جاهل است ولی مخاطبش وکیل عاقدیه که وکیل است از یه شخص دیگه یا ولی است برای شخص دیگه، خب اونجا هم چی میگید؟ اونجا هم اشکال میاد؟ میگه نه اونجا اشکال نمیاد. لانه حین اذن انما یقصد به المخاطبه به عنوان الاعم من کونه اصلیا او نائبا. باید مردم اینجور موارد وقتی معامله میکنن مخاطب خودشون رو یه چیز اعم از اصلی یا نائب میگیرن. نائب هم شامل ولی میشه هم شامل وکیل میشه، ولی یا وکیل هر دو رو میگیره. باید مردم این معنای اعم رو قصد میکنن، ولذا یه جوز و مخاطبت هم اسناد الملک الیمه علمهی بکونهی نائبن. لذا اگر بدانن در مقابلشون نائبه، باز او رو مخاطب قرار میدن. من میدونم این بنده خدا به وکالت کسی دیگه ای اومده پیراهن بخره، میگم آقا این پیراهن رو بهت فروختم، بهش نسبت میدم. یا عرض کردم حالا اسناد الملک من یه مقدار توسعه دادم بنده، حالا این عرض بنده بود البته، توسعه دادم. مثلا طرف میگه آقا بیا ماشینتو نگاه کنی، میدونم ماشین ملک ایشون نیست، ملک موکلشه، اما میگه بیا ماشینتو نگاه کنی، اینو بهش میگه. اما تو فضولی اگر بدونت ماشین دزدیه دیگه نمیگه بیا ماشین تو نگاه کنیم، مگه اینکه ای هم بخواهد عدوانن این شخص دزد رو مالک تلقی بکنه. ولیس الا به ملاحظت المخاطب به اعتبار کونهی نائبا. این که میان ملک به اون نسبت میدن، خب این به خاطری که مخاطب رو به عنوان نائب دارن فرض میکنن، ولی ملک بهش نسبت میدن. فاذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه العام من كونه نائبا او اصليا. لذا وقتی به عنوان نائب دارن بهش ملک اسناد میدن، دیگه طبیعیه که به عنوان عام از نائب و مالک اصلی میشه ملک اسناد داد. گفت بعتک، تو بعتک گفتم مشکل ندارم، میگن بعتک، خب به مخاطب اصلی که میشه گفت بعتک، این خیلی روشنه. به نائب هم که میشه گفت به تو که، چون الان گفتیم که مردم اسناد ملک به اون میکنن، پس به اعتبار نائب اینو هم قطعا میشه گفت به تو که، مخاطب اما میشه قصد کرد، مشکلی نداری. اما در فضولی هیچ وقت نمیگویند به تو، اگه بدونن هیچ وقت نمیگویند به تو که، مگر اینکه عرض کردم عدوانی اینم بخواد قصد بکنه. اما فضولی فهو اجنبی عن المالک لا یمکن فی ذلک اعتبار. در فضولی اعتبار مالکیت نمی کنن که بعدش بخوان یک اعتبار عمد فضولی مالک رو نیت بکنن.